فصل 9 خودگردانی و عملکرد سالم. نیاز عاطفی اساسی خودگردانی و عملکرد سالم را می توان به این صورت تعریف کرد: کمک به فرزندانمان در جهت تکامل شخصیت، توانایی‌ها و اعتماد به نفس تا آنها به یک فرد بزرگسال که می تواند مستقل و سالم عمل کند تبدیل شوند. وقتی والدین نیاز عاطفی اساسی خودگردانی و عملکرد سالم را در کودک تامین می کنند، تعدادی یا تمام خصوصیات و باورهای زیر در کودک شکل می گیرد: اعتماد به امنیت و سلامت، عدم وابستگی و کفایت، احساس درونی تکامل و تمایز یافتگی، امنیت و ثبات، ابراز وجود و بیان خود و خوشبینی. کودکانی که این نیاز عاطفی اساسی آنها به طور ثابت و در سطح عاطفی تامین می شود، پیام‌های زیر را به خاطر عملکرد و صحبت‌های پدر و مادرشان و همچنین جو حاکم بر خانواده دریافت می کنند. من آزادم در مسیر زندگی جهت زندگی خود را با راهنمایی افراد مورد اطمینان مشخص کنم. من اجازه دارم به جاهایی که میخواهم بروم و خودم مسئولیت آن را بر عهده بگیرم. من فکر میکنم وقتی من آسیب میبینم یا بیمار میشوم، پدر و مادرم نگران من هستند، اما نه بیش از حد معمول. والدینم به من اعتماد دارند که انتخابهای هوشمندانه ای میکنم و این اعتماد هر سال به واسطه اینکه من در موقعیت‌های جدید خودم را اثبات کردم بیشتر میشود. به طور کلی موقعیت‌ها در زندگی به بهترین وجه ممکن اتفاق می‌افتند. اگر کودکی واقعاً این موارد را داشته باشد، چه احساسی خواهد داشت؟ با اعتماد به نفس، تشویق شده، ایمن و با انگیزه برخی از کلماتی هستند که به ذهن می آیند. دزموند تک فرزند بود. والدین او شغل‌های تخصصی وقتگیری داشتند و مادرش به واسطه شغلش محدودیت‌های زیادی داشت. او به عنوان یک کودک اجازه نداشت در خانه دوستانش بازی کند. ممکن بود اثرات بدی روی او بگذارد. اجازه نداشت از اتوبوس مدرسه استفاده کند. ممکن بود آزار و اذیت شود و فکر دوچرخه سواری را هم نباید می‌کرد. ممکن بود خطرناک باشد. او هرگز اتاقش را تمیز نکرده بود یا خودش غذای درست نکرده بود و مادرش واضحاً مشخص کرده بود حرف آخر در مورد دانشگاه و شهری که او در آن ادامه تحصیل می‌دهد را او خواهد زد. در دانشگاه هنوز انتظار داشت برای شام هر شب به خانه بیاید و مادرش نسبت به هر دوست جدیدی که پیدا می‌کرد مشکوک بود. او در کمال تعجب تصمیم گرفت که ازدواج کند. در ابتدا همسرش فکر می‌کرد وابستگی که دزموند به او دارد بسیار جذاب است. او فکر می‌کرد اون به من نیاز داره. بعد از سال‌های اولیه زندگی او دریافت که شوهرش برای هر چیزی به او نیاز دارد. این وضعیتی بود که در خارج از خانه مطلوب به نظر می‌رسید و زمانی که سعی داشتند کار جدیدی با هم راه بیندازند، او به همسرش تکیه داشت و به او وابسته بود که سهمش را از آن کار انجام دهد. در نهایت تحمل همسرش تمام شد و به او پیشنهاد آخر را با این مضمون داد: یا میری مشاوره یا تمام. ریک در خانواده‌ای با چندین پسر و بدون پدر بزرگ شد. مادر فقط به خاطر پسرهایش زندگی می‌کرد. او هر کاری برای آنها می‌کرد و در تمام جوانب زندگی پسرانش حاضر بود. ریک کمی خجالتی بود و گاهی برای بچه‌ننه بودن تحقیر می‌شد. وقتی ریک در کارش موفق شد و مورد توجه قرار گرفت، مادرش خیلی خوشحال و سرفراز شد. اما وقتی با یک زن جوان و موفق ازدواج کرد، مادر ریک حاضر نشد نقش خود را ایفا کند. او در برابر هر تصمیمی که آنها می گرفتند سرسختانه مخالفت می کرد و دائما همسر ریک را مورد انتقاد قرار می داد. بعد از سالها که به نظر می رسید آنها زوج موفقی هستند، همسر ریک تحملش تمام شد و در نهایت از او جدا شد. چه چیزی بین دزموند و ریک مشترک است؟ نیاز به خودگردانی و عملکرد سالم در آنها توسط والدینشان تأمین نشده است. یکی از اهداف ما در فرزند پروری کمک به فرزندان است که در موقعیت‌های مختلف در زندگی تصمیم‌های درست و متناسب با سن خود بگیرند و به آنها کمک کنیم که از استعداد خود استفاده کنند. اگر ما آنها را راهنمایی کنیم و آموزش بدهیم، در آینده به عنوان افراد بزرگسال می‌توانند خود تصمیم بگیرند و حس خودگردانی و کفایت را بدون اتکای ناسالم به دیگران تجربه کنند. خودگردانی و عزت نفس. وقتی بچه‌ها خیلی کوچکند، در مورد اینکه چه غذایی بخورند و چه لباسی بپوشند، چه وقت حمام بروند و از این قبیل موارد خیلی کم تصمیم گیرنده هستند. اگرچه وقتی به مرور بزرگتر می‌شوند، نیاز است که تصمیم‌های بیشتری به آنها واگذار شود. متأسفانه بسیاری از والدین کمک کردن به کودکان برای بالغ شدن را خوب درک نمی‌کنند و در دو سر طیف قرار می‌گیرند. بعضی از والدین فکر می‌کنند باید تمام ابعاد زندگی کودکان را تا هر زمان ممکن تحت کنترل داشته باشند، در مقابل والدین دیگر هر گونه کنترلی را به محض تمام شدن مدرسه ابتدایی برمی‌دارند و اجازه می‌دهند کودک هر گونه تصمیمی که متناسب با سنش نیست بگیرد که طبیعتاً منجر به مشکلات فراوانی خواهد شد. اگر والدین بیش از حد کنترلگر باشند یا بیش از حد سهل‌انگار باشند و زودتر از موعد کودک را در تصمیم‌گیری‌ها به حال خود رها کنند، در هر دو مورد کودک خودگردانی و کفایت لازم را به دست نخواهد آورد. وقتی والدین افراط یا تفریط می‌کنند، آشکارا یا به طور پنهان عزت نفس کودکان را دچار اختلال می‌کنند و احتمالاً آنها ناکام خواهند شد و از آنها افرادی ناامن و بی‌انگیزه خواهند ساخت. بسیاری از والدین متوجه نیستند زمانی که بیش از حد کودکان خود را کنترل می‌کنند و در تمام مسائل آنها وارد می‌شوند، چه پیام‌هایی به آنها منتقل می‌کنند و تصور می‌کنند کاملاً در حال حفاظت از کودک خود هستند، ولی کودک آنها هرگز چنین تصوری ندارد. خودگردانی و انگیزه. واقعاً خودگردانی چه حسی دارد؟ در واقع خودگردانی توانایی درونی فرد در شروع، ادامه و تنظیم یک فعالیت است. وقتی در بچه‌های بزرگتر و بزرگسالان خودگردانی شکل می‌گیرد، آنها باور دارند رفتاری که از آنها سر می‌زند به وسیله خود آنها انتخاب شده، نه در اثر فشار عوامل بیرونی. دکتر ادوارد دکی، پروفسور روانشناس و صاحب نظر در بحث انگیزه انسانی، عقیده دارد که هر اتفاقی که حس خودگردانی را در انسان تضعیف کند، کنترل داخلی را در انسان کاهش می‌دهد و باعث افت انگیزه درونی فرد می‌شود و ممکن است عواقب منفی دیگری نیز داشته باشد. دکتر مارک لپر و همکارانش در دانشگاه استنفورد کودکانی که از سوی والدین و معلمین در برنامه‌های تحصیلی با مواردی مثل اهداف، خطوط قرمز، تهدیدها و ارزیابی‌ها در تمام روز روبرو بودن را مورد بررسی قرار دادند. دور از ذهن نیست که نتایج نشان داد این نوع از کنترل شدید اثرات منفی بر انگیزه درونی کودکان داشت و حس خودگردانی را در بچه‌ها می‌کشت. آنها همچنین دریافتند با این روش کودکانی که در ابتدا سازگار بودند در آینده بسیار جنگجو و مبارزه طلب می‌شوند. در واقع این به این معنی نیست که بچه‌ها آزادند، هر کاری دوست دارند انجام دهند و نیازی به نظم و مقررات ندارند، بلکه محدودیت ها و توقعات در دیگر نیازهای عاطفی اساسی دیده شده اند. اما انضباط و تاکید بیش از حد بر قوانین باعث می شود قوانین و محدودیت ها اثر معکوس داشته باشند. وقتی بچه ها در خودگردانی و کفایت خود به بلوغ می رسند، انجام وظایف متناسب با سن در آنها منجر به ایجاد انگیزه درونی خواهد شد. هر موفقیت و مهارت جدید عزت نفس آنها را افزایش خواهد داد و باعث ایجاد انگیزه درونی در آنها می شود و در نهایت باور خواهند کرد که می توانند با دنیای اطرافشان تعامل مثبت داشته باشند. واضح است که وظایف نمی توانند بیش از حد آسان باشند. آنها باید طوری طراحی شوند که دکی آن را چالش بهینه می نامد، که ضرورتاً چالشی معنادار است که به کودک بهترین نتیجه ممکن را می دهد. وقتی ما والدین را ترغیب می‌کنیم که فعالانه در آموزش کودکان نقش داشته باشند، گاهی چیزهای ساده‌ای در ذهن ما وجود دارد که می‌توانیم آنها را به کودکان خود آموزش دهیم. آداب غذا خوردن، بهداشت شخصی، لباس مناسب پوشیدن. ما نمی‌خواهیم کودکانمان وارد خانه دیگران شوند و تمام وسایل را به هم بریزند و آنها بگویند اینها بچه‌هایشان را توی طویله بزرگ کردند. در همین زمان به موازات اینکه بچه‌ها بزرگتر می‌شوند، می‌توانیم به آنها اجازه بدهیم که آزادانه‌تر عمل کنند. وقتی در مورد موضوعی بحث می‌کنیم که در آن درست و غلط دخالتی ندارد و وابسته به اشخاص متغیر است، لااقل با آنها طوری برخورد کنیم که در آن تحقیر و بی‌میلی نباشد. این روش این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم نیاز عاطفی اساسی خودگردانی و عملکرد سالم را تأمین کنیم.